با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش با 421مین برنامه سون از لندن با افتخار خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم در مورد اتفاقات حواشی فوتبال ایران لیگ قهرمانان آسیا این محرومیت 4 ساله جدو ایران که مقامات وزارت ورزش و دستگاه‌های امنیتی جشن گرفته بودن که تونستن کسر رو شکست بدن و همچنین فدراسیون جهانی جودو رو اما این رأی جدیدی کمیته انضباطی فدراسیون جودو اعلام کرد و یه جوری واقعا جودو ایران رو نابود کردن با این وضعیت و همچنین تحصیلت عرض میکنم در گذشت حمید جاسمی هم بزرگ مرد فوتبال ایران اولین کاپیتان پرسپولیس و یکی از نامداران فوتبال ایران به خاطر ابتلا به ویروس مهلک کرونا که الان دارید میبینید روزی 400-500 نفر از هموطنانم دارن جون خودشون از دست میدن به خاطر نابخردی این سیستم با دندان فاسد که هیچ اتفاقی هم واسه زدن واکسن توی کشور رقم نمیزنه. میرم برمیگردیم خدمتتون هستم. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سو بسیار خوشحالم توی یک شنبه شب خدمتتون هستم به اتفاق همکارانم دوست خوبم علی کارگردان برنامه و حضور کارشناسان محترم و البته همراهی صمیمانه شما بزرگواران. واقعا روزهایی که داره میذاره روزهای بسیار سختی اتفاقات دردناک میفته همین هجوم دوباره ویروس کرونا و این ندانمکاری مسئولان نظام جمهوری اسلامی که الان موج چهارم موج بسیار خطرناکه به گفته آمارایی که خودشون دارن میدن روزی اولش بین 400 تا 500 نفر از هموطنان دارن جون خودشون از دست میدن بیمارستانه که دیگه لبریز از بیماران کرونایی و فاجعه است دیگه. از این برای که هم مردم عادی هم قهرمانان بزرگی گفتن حمید جاسمیان که روح شاد باشه، من خودم سالیان سال با این بزرگمرد هم مصاحبه داشتم هم گفتگو داشتم، واقعا یکی از مردان نیک ورزش ایران بود، هم ایشون هم همایون خان بهزادی که روحشون شاد باشه. جمعی رو در فدراسیون فوتبال داشتن، کمیته پیشکسوتان به همراه برامرز زلیگان برامش برقرار باشه و واقعا این سه نفر یه جورایی اون چراغ اون خانه پیشکسوتان و پیشکسوتان فدراسیون فوتبال زندانی هم داشتن که دو تنشون رو از دست دادیم. همونه برامرز خان زلیگان برامش برقرار باشه و همچنین مرتضی شریعت میشه گفت پدر واترپولو ایران که به خاطر ابتلا به سرطان جون خودش از دست داد و در نهایت اون امیدوارم روحشون شاد باشه، به خانوادهشون به خانواده ورزش و مردم ایران تسلیت عرض می‌کنم. خدمت شما عرض بکنم که لیگ قهرمانان آسیا مرحله مقدماتیش تمام شد، مسابقات بسیار خوبی برگزار شد. خب برای من هفته قبلم اعلام کردم تجربه من اینه که خب توی هندی که روزی 300 هزار نفر دارن مبتلا میشن به ویروس کرونا و روزی به گفته آمارایی که خود هندیا دارن میدن روزی 3000 نفر داره قربانی میگیره این ویروس مهلک، چطور کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقه در شهر گوای هند برگزار کرد، پرسپولیس که مقتدرانه صعود کرد با 15 امتیاز و اتفاقات دیگه‌ای که رقم خورد. می‌خواستم توی این قسمت با دوست خوبم کوروش بازار در فرانکفورت آلمان و پیام یونسبور در وین اتریش صحبت بکنیم، امیدوارم که بتونیم همه مباحث برسیم. یه اشاره‌ای هم به این داستان آکادمی کیا مال مهدی مهدوی که یکی از ستارگان فوتبال ایران خواهیم کرد که اونم در نوع خود جالب. بریم به فرانکفورت آلمان. کوروش خدمت سلام عرض کرد.
عرض سلام دارم خدمت شما
خسرو جلیلی،
خدمت آقای یونسبور و بینندگان محترم.
آقای بازیار تو یکی دو هفته قبل که با هم صحبت میکنیم تو برنامه از همه آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شما اشاره فرمودید که پرسپولیس یه تجربه بیشتری داره چون تو این دو سه ساله دو بار به فینال لیگ قهرمانان رسیده و همین میتونه به کمک گل محمدی و شاگرداش در نهایت تو گروه خودش هم به عنوان تیم اول رفت بالا. میخواستم جنبندگی شما رو از هفته پایانی مرحله گروهی بپرسم.
و پرسپولیس در کنار تمام نتایجی که به دست آورد یه تیم به تمام معنی است و با توجه به بازیکنان جدیدی هم که گرفت و دیر اضافه شدن آل کثیر می‌بینیم که اون شکل سازمان تیمی طوری شکل گرفته که بازیکن و نام درش زیاد مهم نیست و هر کسی که در ارنج قرار میگیره میاد شهر وظایفش رو انجام میده. بنابراین این رو ما از یحیی گل محمدی در تیمای مختلف دیدیم، در سبای قم، در تراکتور، در نفت تهران و همین پرسپولیس. میبینیم که اون آرامشی که در ظاهر یحیی گل محمدی هست، حالا درونش چه میگذره کسی نمیبینه، ما هم نمیتونیم اظهار نظر کنیم، اما اون آرامشی که در ظاهر ما از یحیی گل محمدی میبینیم، میشه اون آرامش رو در بازی بازیکنان پرسپولیس دید. و من یه بارم توی لیگ اشاره کردم که میترسن بازیکنان پرسپولیس، ترسشون از باختنه، ترسشون از استرس مثبته، اینجور بخوام بگم استرسشون استرس مثبته و دوست دارن سریع به گل برسن، به گلای زیاد برسن. و این هم باز بایستی خود یحیی گل محمدی باشون صحبت کنه و این مشکل رو حل کنه. یه مشکل دیگه هم که در پرسپولیس ما میبینیم این هستش که هر کسی در هر موردی اظهار نظر کنه، باشگاه پرسپولیس میاد موضع میگیره. اگه بگن قرنطینه بشی میگن ما قرنطینه نمیخوایم، اگه بگن قرنطینه نمیخواد بیم بازی کنیم میگن ما خسته ایم. بالاخره یک بهانه پیدا میکنن برای اینکه این آرامش رو خودشون از دست خودشون بگیرن. اما به هر جهت صعودشون قابل احترامه. اینکه هر تیم، ببخشید، گروه آسان مسابقات بود یا گروه مرگ بود، این رو ما هیچ درجه ای نداریم. ما اگر بازی گوا رو، ما هفته پیشم اشاره کردم، شانس آورد بازی برگشت مقابل گوا، دروازه‌بان گوا اگر اون اشتباهات رو نمی‌کرد، اگر دروازه‌بان بازی رفت توی دروازه بود، واقعا ممکن بود نتیجه دیگه ای رقم بخوره. این از پرسپولیس و نمی‌خوام وقت آقای یونسی پور رو بگیرم.
خدمت اصلا پیام جان درباره عضو خان کروشان، تراکتور سازی تو بازی آخرش میزبان رو برد و فولاد که توی هفته اول هم خوب بود در دور رفت، در دور برگشت یه جورایی من فکر کنم شاگردان جواد نکونام اشتباه شدن، با قرنشینی به کار خوش پایان دادن.
خب دو تا مسئله رو ما بایستی از هم دیگه جدا، یکی ارائه بازی که فولاد در زمینشون داد، دو نتایجی که به دست آورد. و اگر ما بخوایم همین رو هم تعمیم بدیم به تراکتور، میبینیم یک پارادوکس عجیبی در حذف سرفرازانه فولاد و نتایج تراکتور کاملا مشهود است. بنابراین اگر بخوایم بپذیریم اولین حضور جواد نکونام در آسیا بود، با توجه به بازی‌های به خصوص بازی آخرشون مقابل شارجه، واقعا یه بازی بسیار زیبایی و سازمان و دفاع تیمی این تیم با تمرینات و توصیه های جواد نکونام فقط در فاز دفاعی نبود که منسجم بودن، در حملات هم بسیار با برنامه نشون دادن. خب اون بستر پنجره نقل و انتقالات اگر میتونستن بازیکن دیگری اضافه کنن و نیمکت قوی تری داشتن، شاید نتایج برعکس میشد. اما هفته پیشم من اشاره کردم در دو بازی آخر هر تیمی دست کم 4 امتیاز بگیره احتمال صعودش هست و دیدیم که متاسفانه فولاد این 4 امتیاز رو نتونست بگیره. اما تراکتور، هی دارم خودم رو تکرار میکنم، آقای خسروجیری، من از هفته اول اشاره کردم که خطیبی تمرکزش روی بازی و تیمش نیست و بیشتر به حاشیه ها توجه میکنه و ای کاش خطیبی درس بگیره و بیشتر از اونی که حرف بزنه به گروه های دیگه اشاره کنه، به نتایج تیم های دیگه، تمرکزش رو روی تیم و تمرین خودش قرار بده و در آینده لیگ و در سالهای بعد در آسیا بتونه به نتایج بهتری دست پیدا کنه.
بسیار ممنون از کوروش بازدار، صحنه‌های بازی تراکتور سازی و شارژه امارات که با دبل محمد عباس‌زاده موفق شدن بازی بدن. امیدوارم که فوتبال ایران شرایط بهتری داشته باشه. خب الان در یه جورایی در آستانه آغاز مقدماتی جام جهانی 2022 قطره که میزبانیش از دست ایران رفته و بعد برن در بحرین بازی کنن، این فساد و این مسائل کلان مدیریتی که در فدراسیون فوتبال آقای عزیزی خادم، و واقعا زمانی که ایشون اومد اون برنامه‌هاشی که داشت اعلام میکرد، صحبتهایی که میکرد، صحبتهای رویایی بود که من فکر کنم یه دست فدراسیون سوئیس یا هلند و اتریش. اما الان داریم با این عزل و نصبی که آقای عزیزی خادم کرده، با این مدیران فاسد و نابخردی که اومده در فدراسیون فوتبال، خدا رحم کنه به فوتبال ایران. امیدوارم که حداقل خود بچهای تیم ملی و یه اتفاقاتی بیفته که مردم ایران دیگه اوضاعشون بدتر از این نشه، حداقل تو همین محله مقدماتی هست نشه. بریم به وین اتریش. آدم جان، کوروش مسائل فنی رو بازگو کرد و اعلام کرد. حالا توی اینجا این سوال می‌خواستم ازت بکنم. کوروش هم یه اشاره کرد. واقعا این مدیریت ها در به خصوص در باشگاه استقلال پرسپولیس، این همه بیانیه، این همه رجز خواندن و جوابیه، و خب هنوز یکی دو هفته نیست، بیشتر نگذشته از اون افتضاحی که در اینستاگرام باشگاه پرسپولیس رخ داد که مجبور به عذرخواهی شدن و هنوزم شکایت هندی ها پابرجاست. خواستم بپرسم این مدیریتی که در به خصوص در این دوتا باشگاه هست، یعنی شرایطی رو دارن درست میکنن که دقیقا اگه اتفاقی هم رخ نده خودشون حاشیه برای این باشگاه درست میکنن.
آقای بازیار عزیز سلام، امیر جان سلام، همینطور سلام به مردم عزیز ایران و همکاران شما. من جواب این سوالتو میدم، فقط قبلش اجازه بده در مورد اون بخشی که صحبت کردیم من یه صحبت کوتاهی بکنم. ولی ما همیشه خب سعی میکنیم در بزنیم، حالا دیوارم بشنوه، یکی به نل بزنیم یکی به میخ. در اینکه شهاب الدین عزیزی خادم بسیار مدیر ضعیفیه برای فدراسیون فوتبال ایران تردیدی نداریم، اما میزبانی ایران امیر هنوز از دست نرفته برای بحرین.
درسته.
ما یه مسئله ای داریم و اون هم کارگزاران، نه یعنی نمیگم یک کارگزار، کارگزاران ایرانی شاغل در کنفدراسیون فوتبال آسیا. این کارگزاران از حدود یک سال پیش، 9 ماه پیش، در تماس با بچه های خبرنگار داخل و خارج از کشور خیلی تلاش کردن که این مسئله رو تفهیم بکنن و بفهمونن که ایران چون تحریم اقتصادیه و بانکاش تحریمه، میزبانیاش یکی یکی از دست خواهد رفت، و این کدها رو دادن، این آمادگی ذهنی رو حالا سعی میکردن به وجود بیارن، ولی تا در نهایت برسیم به اینجا که میزبانی که اصلا ربطی به کنفدراسیون فوتبال آسیا نداره از بین بره. من در مورد این داستان هم یه گزارش در خودم در ایران وایر نوشتم، هم خبرگزاری تسنیم و فارس گزارشی نوشتن، نمیخوام وقت بینندگان رو بگیرم، همینطور آقای بازیار و شما رو، به این گزارش ها رجوع بکنیم و متوجه میشیم بر اساس بندهای قانونی فیفا باید در این مورد تصمیم گیری میکرد یا نظر بسید. از همه اینا بگذریم، من زیاد موافق این که بخوایم با منویات وبسایت ورزش 3 همراه بشیم که به شدت توی این مدت داره تلاش میکنه که همون نظر کارگزاران کنفدراسیون ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا رو القا بکنه و با تیترهای مانند این که میزبانی بحرین قطعی شد، ایران هیچ شانسی برای میزبانی نخواهد داشت، تلاش بیهوده فدراسیون در دادگاه حکمیت ورزش، و این تیترهای عجیب و غریبی که به هر حال بچه های خوبی هم اونجا هستن ولی خب به هر حال مدیریت اونجا معلوم الحاله داره میزنه، وبسایت ورزش 3 لااقل سایر رسانه باش همراه و همقدم نشن. مسلما اگه دادگاه حکمیت ورزش در مورد این میزبانی رأی خودش رو صادر بکنه، بعد از اون من شخصا خیلی صحبت در مورد این کارگزاران مقیم ایران و خارج از ایران، چه در مالزی چه در سایر کشورها، خواهم داشت و همینطور اربابان رسانه ایشون در ایران که یکیشون هم اسم بردن. در مورد اون ماجرایی که شما، حالا برین سر اصل مطلب کوتاه جواب بدن، سر مورد اون مسئله فهم کنم آقای بازیار خیلی اشاره خوبی داشتن. ببینین، تا حالا چند مرتبه دیدیم که مثلا سرمربیان رئال مادرید یا سرمربیان بارسلونا، حالا نریم توی باشگاه خیلی بزرگ، مثلا سرمربی لایپزیگ یا سرمربی باشگاه روم، در مورد مسائلی که غیر از زمین فوتبال هست اظهار نظر بکنه، در مورد اینکه بعد فوتبال چه جوریه، در مورد اینکه تست کرونا رو کی داده کی گرفته، در مورد اینکه بازیکنهای حریف چه حرفی میزنن و چگونه رفتار میکنن. یه اظهار نظر وقتی ما میشنویم از مثلا سرمربی، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، بنفیکا در مورد مثلا پنالتی گرفتن مهدی طارمی، همه مثلا همه واسه شون عجیبه، حتی توی خود پرتغال که ای مثلا چه حرف عجیبی زد غیر مرسوم. تو ایران خب به حال همه در مورد همه چیز صحبت میکنن، یعنی شما وقتی یه نفر از حوزه علمیه میاد میشه سیاستمدار، خب به هر حال سرمربی باشگاه هم در مورد مسائل غیر فنی صحبت میکنه، باشگاه پرسپولیس هم به قول آقای کوروش بازیار عزیز هر حرفی بزنن شکوایی داره. حالا بعد پرسپولیس در فاصله یه کمی دورتر استقلال همینطور، تراکتور همینطور، و این تبدیل به یه همه‌گیری و اپیدمی شده.
بسیار ممنونم. حالا من این حق رو برای کسایی که اسم تو برنامه اومدن قائلن که بیان جواب بدن، توضیح بدن، اما همین به نکته درستی داره اشاره میکنه، یعنی توی ایران ما گل به خودی زیاد میزنیم، حالا تو همه زمین‌ها، همه هفته قبل، حالا داستان آقای ظریف و مسائل دیگه هست و در نهایت تو ورزش هم به همین ترتیب. امیدوارم یه شرایط رخ بده یا حداقل ورزش ایران بتونه حقش رو بگیره دیگه. یعنی میزبانی که الان رفته تو بحرین، امیدوارم حالا یه اتفاق بیفته میزبانی برگرده یا بره حداقل خارج از کشور بحرین، چون ایران یه بار تو این بحرین بازی کرده و دوباره بعد بره تو همونجا و این یه دقیقاً حق فوتبال ایران و حق ورزش و مردم ایران داره خورده میشه. کوروش جان، خب مهدی مهدوی که رو هممون میشناسیم، یه ستاره فوتبال ایران در بوندسلیگا، در اون موزه باشگاه هامبورگ تیم قرنش حضور داره، همه هم شرایطش رو میدونیم، در پرسپولیس بوده، جام جهانی، دوتا جام جهانی بازی کرده، آکادمی کیار هم که تأسیس کردن، خود شما در آلمان که اومده بودن گزارش‌های متعددی هم نوشتی، هم رفتی بازی‌هاشون دیدی، این آخریا اومدن این تیم رو 3-0 بازنده کردن و یه جورایی استقلال توی رده نوجوانان قهرمان شد و اونجا بود که طوفان مهدوی کیار تو مصاحبه خیلی خیلی طوفان به پا کرد و خیلی صحبت کرد، جوابیش هم خب کمیته انضباطی داد. خواستم ازت بپرسم واقعا این وسط کی داره درست میگه، و شما که در فوتبال پایه سالیان سال دارید کار میکنید، بالاخره خواهد شما بپرسم باید از پایه کسی که میاد فوتبال بازی میکنه حقیقت، صداقت و روش های مختلف رفتاری رو بهش بیاد بدن یا نه؟ این داره کی راست میگه، مهدوی کیا راست میگه یا عمر فدراسیون فوتبال؟
من اول اجازه میخوام یه اشاره به استقلال بکنیم که هم شما نپرسیدید و من هم اشاره نکردم، منتظر سوال شما بودم. هواداران استقلال از ما دلخور نشن. استقلال در این مسابقات بسیار خوب ظاهر شد، در چیدمان، تغییراتی که داشت، درسته در فاز دفاع انسجام تیمیشون وقتی که توپ میاد به طرف زمینشون مشکلاتی دارن که امیدواریم اراد مجیدی و همکارانشون این رو هرچه سریعتر برای ادامه لیگ برطرف بکنن، اما در فاز حمله ایجاد موقعیت، سرعت دادن به بازی، واقعا استقلال یکی از زیباترین بازی های لیگ قهرمانان آسیا رو برای هوادارانش به نمایش گذاشت، علارغم مسئولیت ها و مشکلاتی که در طول مسابقات براش پیش اومد. اما در مورد آکادمی کیا، من وکیل آکادمی کیا نیستم، واقعیت رو هم نمیدونم، اما حقیقت بالاتر از دشمنی است آقای بساجه. ما اگر با کسی هم دشمنی داریم، اینقدر بایستی جوانمردی در وجودمون باشه که حقایق رو در دلمون، در عمق فهم و خاطراتمون فراموش نکنیم. من یک درسی سال 2004 در دوره فوتبال پایه خوندم که برمیگشت به بازیکنان زیر 15 سال که رده 3 یوگند میشه توی آلمان، و اتفاقا به همین بحث اختلاف فیزیکی بین بازیکنان این رده سنی اشاره داشت و یه عکسی هم بود که من برای شما فرستادم، خیلی هم گشتم که اون جزوه ها رو پیدا بکنم. اختلاف
اون عکس هم علی داره، حالا حتما پخش میکنم.
بله همین، این دو بازیکن در یک رده سنی زیر 15 سال هستن، هر دو اجازه بازی کردن در رده سنی زیر 15 سال دارن، با توجه به اختلافات فیزیکی که ما در عکس میبینیم، از نظر فیزیولوژی، از نظر انگیزشی، از نظر روحیات هم این دو بازیکن تفاوت‌های زیادی دارن. و جالب هست این که بدونیم بازیکن کوتاه قد از نظر سنی بزرگتر از بازیکن بلند قد همتیم میشه. یک مثال دیگه‌ام که من بخوام بگم برای بینندگان عزیز و کسانی که پیگیر این پرونده آکادمیکی هستن، بیایم برگردیم به زیر رده زیر 15 سال یا به قول آلمانیا سیلوگن که لیونل مسی بازی میکرد. برن عزیزان سرچ کنن عکسای لیونل مسی رو در بیارن با همبازیاش و در مقابل حریفانش در همون رده سنی مقایسه بکنن. بنابراین اون چه که من میخوام عرض کنم این هستش که صرف اختلاف قد و تفاوت فیزیکی ما نمیتونیم به زرس قاطع بگیم که این بازیکن بزرگتره یا کوچکتر. این که معدوی کیا خلافی مرتکب شده یا نشده، برای این بازیکن کارت بازی صادر شده یا نشده، تکلفی در صدور پاسپورت صورت گرفته یا نگرفته، یز دور یز نزدیک به فرمان برن اونجا چک کنن. فلسفه تشکیل و کار آکادمیکیا کش تربیت و ترانسفر بازیکن. وقتی کسی این شعارش باشه، این فلسفهش بوده باشه، نمیتونه ذاتن بره همچین تخلفی رو انجام بده. من بازم تاکید میکنم من وکیل آکادمیکیا نیستم، اما در معذرت خواهی همیشه باز است. خود معذرتگی هم در اون برنامه گفت آقا من اگر محکوم شدم میام در همین برنامه اصلا معذرت خواهی کنم. ولی آیا اگر محکوم نشد طرف های مقابلم این شهامت معذرت خواهی رو دارن؟ خود من یک پرونده داشتم اجازه انتشار اون حکم رو ندارم و یعنی چون اسامی بود و جرائمی درش نوشته بود که خیلی خوب بود اگر ما میتونستیم اون رو منتشر کنیم. آقای خسروجردی در یک مسابقه ای بعد از یکی از بازیکنان من شکایت شد، رفتیم به دادگاه عالی ورزش آلمان، تیم مقابل مربیش که اعتراض کرده بود محکوم شد، جریمه نقدی شد، باشگاه مقابل اون مربی رو برای همیشه کنار گذاشت و اجازه فعالیت بهش نداد. اینا چیزایی بود که میخواستم در این برنامه بگم. اگر کسانی این پرونده براشون مهمه به تمام زوایا لطفاً دقت کنن.
بسیار ممنونم. خب از مهدوی کیا همونطوری هم کوروش اشاره کرد، این کاری که داره انجام میده کار زیربنایی که در فوتبال ایران ورزش ایران اصلا معنی مفهوم نداره، اما اومده و بازیکنایی که از رده نونهالان آورده و در نهایت میخواد آینده فوتبال ایران یه جوری حداقل درش نقش داشته باشه، به چیزی که کوروش هم گفت حالا توی رسانه‌های مختلف خود مهدوی کیا اشاره کرده، اگه حقیقت ثابت شد که این بازیکن سنش قانونیه باید فدراسیون فوتبال بیاد و عذرخواهی بکنه و در نهایت اعاده حیثیت و حق آکادمیکی‌ها رو بده. اگه بغیر از اینم خب مهدوی که قاعدتا خودش موقع اعلام بیاد میکنه من میام عذرخواهی میکنم، حتما این کار رو خواهد کرد و در نهایت نباید کاری کرد که حداقل این افرادی که میان اینجوری هزینه میکنن کار میکنن تلاش میکنن یه جوری فراری داد. امیدوارم که اتفاقات بهتری بیفته. پیام جان لحظات پایانی، اما من خب میدونم بیش از 2 دهه که داره در ورزش فعالیت میکنه، رسانه‌های ورزشی هم نگاه اجتماعی داری هم به ورزش هم نگاه عمقی. این داستانی که خب آقای سلطانیفر و آقای علی نژاد و آقای داورزنی و آرش میرسمالی رفتن و گفتن ما در کس پیروز شدیم، فدراسیون جهانی جودو رو شکست دادیم، جشن گرفتن و یه جورایی رجزخوانی کردن، به فاصله کمتر از 2 ماه کمیته انضباط فدراسیون جهانی جودو محرومیت 4 ساله در یعنی در جودو ایران رو تخته کردن دیگه. الان همون افرادی که اومدن جشن گرفتن و صحبت کردن آیا حرفی دارن در روزهای پایانی ریاست آقای سلطانی فر بر وزارت ورزش؟ این شکستی که خورد واقعا میشه گفت بسیاری از استعدادهای جدای کشور میتونه نابود بکنه.
اولا که لطف داریم، ما زیادم آدم عمیقی نیستیم، ولی کلا آخه این مدت اصلا عمق دیدن همشی کفه، یعنی همش کفه روی آبه، نیاز نیست آدم شیرجه بزنه ببینه. یادت یه قابلمه رو دستشون گرفتن چند ماه اولی که کرونا اومده بود توی ایران، این قابلمه میگرفت دستش این ما میکرد دو 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 آه کرونا پیدا کردیم، مستعان سپاه یه عالمه هم واسهش پول گرفت و بودجه رو خوردن و رفتن و کرونا یا به مستعانه هنوز نمیدونم کار میکنه نمیکنه، چی شد اصلا این کرونا یا قرار بود باش کرونا بیابن. بعد وزارت خارجه آمریکا اون موقع یه توییت زد، امیدواریم که جنیاب هم پیدا کنید اختراع کنید. اشاره ای بود به صحبت های آیت الله خامنه ای که گفته بودش که اینا با انس و جن و اینا مثلا دارن توی کشور ما یه کارایی میکنن. یعنی اون زمان خب اینم که اینو زدش که امیدوارم جنیاب پیدا بکنیم دیگه، فحاشی هایی بودش که از توی دولت مردا به سمت اون وزارت خارجه وقت آمریکا روانه شد. الان خب خدا رو شکر دوباره با هم دیگه در آغوش هم دیگه. اتفاق جالب اینه که آقای آرش میراثمایلی یه چنین چیزی رو ادعا کرد که ما پیروز شدیم تموم شد، بعد رفتیم ما رفتیم حکم دادیم گفتیم اصلا این تعلیق برداشته نشده، کس دادگاه حکمیت ورزش به آی اف جی گفته آقا اینو مشخص کن واسه چند وقت، نمیتونی بگی مادام العمر، اوکی این تعلیقه ولی واسه چند وقت، حکم برگردونه فدراسیون جهانی جودو که زمان بزنه. ما اومدیم اینو گفتیم، حالا من سایر همکاران دوستان اصلا آرش میرسونی اینا خطاب به مثلا حالا کسایی که این ماجرا رو گفتن که آقا این اصلا تعلیق ورزش نشده، آره اینا مزدورن، اینا آدمهای نادانی ان فلان بهمان، مصاحبه کردش بعد از اینکه حکم 4 سال اومد که این خط نظام ما، خط قرمز نظام ما سما ازش عقب نمیشه. اصلا ببین این ماجراها عمق نمیخواد نگاه کنی.
درست.
یعنی یه آدم میر اسماعیلی از روزی که با اسرائیل در المپیک آتن مسابقه نداد و برش گردوندن، قرار اول هم اینو بگم ببخشید وقتی کنم تنگه ولی اینو باید بگم، قرار بود کل کاروان اینا رو برش گردوندن، آقای سجادی اونجا میره اونجا میشینه التماس میکنه سرپرست کاروان ایران و نمیذاره کاروان برگرده، فقط میگن اینو برگردونی. غلام علی حداد عادل رئیس مجلس وقت میره 150 میلیون تومان بهش میده، شهرداری قالیباف بهش یعنی مجتمع ورزشی دولتی رو هبه میکنه، آقای محمد خاتمی بهش 15,000 دلار پاداش میده، دفتر آیت الله خامنه ای بهش پاداش میده، بسیج و حوزه های علمیه بهش پاداش میدن، هنوز که هنوز بابت اینکه تو المپیک آتن با یه حریفی مبارزه نکرده داره میخوره، اصلا سیرم نمیشه لاغرم.
پیام تکلیف این حالا خیلی کوتاه، تکلیف این جدو چی میشه و اینکه خب آقای سلطانی فرد آقای علی نژاد هر روز مصاحبه میکنم میگفتن ما حقانیت خودمون ثابت کردیم، الان کجا اینا؟
ببین یه داستانی داره، یک راه حل فدراسیون جهانی جودو از روز اول گذاشت جلو اینا، توی دادگاه حکمیت ورزش هم همین ادعا رو تکرار کرد و خیلی راه حل ساده ای میگن ما محرومیت تعلیق هرچی هست رو برمیداریم به یک شرط که ما یه تورنمنت میذاریم، یه بازی نمایشی میذاریم، نماینده های ایران بیان با نماینده های اسرائیل مبارزه، یعنی نشون بدن که سیاست و ورزش با هم دیگه مداخله ای نداره. آقا دیگه از وضعیت آذربایجان و ارمنستان که بدتر نیستش که، اونا همدیگه رو کشتن، آمریکا اسمش کشی، ترکیه نسبت بهش واکنش نشون میده، ورزشکاراشون با هم مبارزه میکنن، نمیدونم اصلا این یعنی عربستان و اسرائیل الان با هم دیگه اونقدر مشکل ندارن که ایران خودش رو انداخته وسط این ماجرا و موضوع ورزش. میگه ما هر زمان ایران این مسابقه رو پذیرفت، دار و دسته آقای میر اسماعیلی قبول کردن، جدا ایران طرف تعلیق میشه، نه نمیشه.
بسیار ممنونم کوروش. حالا خارج از بحث فوتبال، به عنوان ایرانی، به عنوان کسی که واقعا دلت بند برای ایران میتپه و ورزش ایران همیشه خوشحالت میکنه با موفقیت تو، نظرتو میخواستم کوتاه ببینم.
دلم میسوزه برای جودوکارهای سراسر ایران که الان هیچ امید و انگیزه ای برای روی تشک رفتن، تمرین کردن، خاک تشک خوردن رو ندارن، به خصوص شهرهای محرومی که جودو به خاطر اقلیم اون مناطق بیشتر مورد توجه است. یکی از اون شهرها ایلام هست و من میدونم که چه زجری میکشن در سالونی که حتی یه هواکش هم نداشت، این بچه ها میرفتن با امید مسابقات کشوری، دعوت به تیم ملی، مسابقات بین المللی به جودو روی آورده بودن و متاسفم که این چیزها رو میبینم. هرچند که آقای میراثمایلی گفتن این دادگاه دادگاه آرش میراثمایلی نیست، دادگاه ورزش ایران است که متاسفانه محکوم شد.
بسیار ممنونم از کوروش بازار پیام یونسیف، امیدوارم که مباحث امشب مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. یه تصویر کوتاه ببینیم در بخش بعدی خدمتتون هست. حضور بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که این قسمت در خدمت ایرج خان ادیب‌زاده و استاد فریدون شیبانی هستیم. یادم هستش که زمانی که خب جدا ایران تعلیق شد ما چندین برنامه رفتیم با خود ایرج خان صحبت کردیم، آقای شیبانی، عید سلک عزیز اومد، دوست خوبم که از قهرمانان جدوه، و بعدش اعلام کردن که خب ایران در دادگاه کس برنده شده، رجزخانی ها شروع شد، یک مارش ملی زدن و گفتن ما حقانیت خودمون رو ثابت کردیم، اما همه حقایق رو هم نمیگفتن، تا اینکه خب اصلا خود کس گفته بود اینو دوباره کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو بررسی بکنه، و در نهایت مشخص شد که همه این شعارها و این حرفای دروغی بیش نبود، و در نهایت تا 4 سال، حالا 1 سال خورده قبل، 2 سال هم که بعد تا 1402، یعنی جودو ایران عملا محرومه. ایران شو خدمت شما سلام عرض کردم. خب الان حقایق معلوم شد که به غیر از دروغ و شیادی کار دیگه‌ای داره دسته آقای آرش میراسمایلی و آقای سلطانی فر و آقای علی نجات نداشتن. آرش میراسمایلی من خودم تعجب میکنم، قهرمان جهان بوده، خودش ضرب خورده، مبارزه با اسرائیل بوده، اینجوری میاد دروغ میگه فرید پاری میخواد انجام بده، این جای تعجب.
با درود به همکاران عزیزم در این برنامه و بینندگانی که ما رو دنبال میکنند، باید بگم نباید دنبال مقصر بگردیم. مقصر اصلی آقای خامنه ایه که سالهاست همینطور تاکید میکنه که نباید با ورزشکاران اسرائیلی روبرو بشین، و به هر حال این جریمه سنگین رو الان باید جدو پردازه که یکی از واقعا پرجمعیت ترین و قدیمی ترین ورزش های رزمی ایرانه و میتونست در همین بازی های المپیک توکیو واقعا صاحب مدال المپیک بشه، شاید با سعید مولایی، شاید با دیگران. به هر حال میدونید 15 شاهد در اون دادگاهی که شما هم ازش اسپردید حضور داشتن و همه گفتن که به هر حال به ما گفتن که با ورزشکاران اسرائیلی روبرو نشین. به هر حال این جریمه سنگین، واقعا گفتید که تا سال 1402 هست که بازی‌های المپیک توکیو حتما هیچ جودوکاری از ایران نخواهد بود، و ما امیدمون به سعید مولایی که این بار با پیراهن مغولستان بیاد و یک مدال بگیره و نشون بده که آدم شایسته‌ای بوده. و مسئله مهمتر اینه که الان کشتی، بدمینتون، شمشیربازی، اینها هم در معرض واقعا محرومیت هستن، و خود ورزش ایران در معرض محرومیت به خاطر اون کشته شدن نوید افکاری، زندانی بودن برادرانش. به هر حال خیلی ها الان تلاش میکنن که یه جوری واقعا این جمهوری اسلامی و گروه اون امنیتی ها، نظامی ها، یه جوری این ورزش رو رها بکنن، بدن دست واقعا خود صاحبان ورزش، خود فضای سالم به وجود بیاد. این جریمه سنگینی که به هر حال فدراسیون جهانی جودو برای جودوی ایران واقعا اعلام کرد، من فکر میکنم حق واقعا این فدراسیون، آیا آقای خامنه ای در سیاست های خودش تجدید نظر میکنه؟ من که فکر نمیکنم.
بسیار ممنونم، امیدوارم یه روزی یه دادگاه صالحی برگزار بشه و این افرادی که دست رازی میکنن به حق ورزش ایران، به حق مردم ایران، خب الان چرا جودوکار ایرانی نباید بره در مسابقات؟ واقعا ایرج خان به نکته درستی اشاره فرمودن، پتانسیل بسیار بالایی رشته در ایران داره، اما الان داره میدونه که جودوکاران ایرانی واقعا مغمومترین و ناامیدترین ورزشکاران ایرانی هستن که الان دیگه در همه جا براشون بسته شده و هیچ راهی به غیر از اینی که فدراسیون جهانی جودو اعلام کرده که باید ایران با اسرائیل مسابقه بده و به تبع اون اگه اتفاقی در رشته دیگه بیفته قطعا ورزش ایران و IOC تعلیق خواهد کرد که امیدوارم یه عقل سلیمی در میون بدنه این نظام باشه که وضع بدتر از این نکنم. منم فکر نمی کنم که باشه یه همچین فردی به خصوص نفر اول. بله
همینطور شما به مسئله دروغگویی آرش میراسماعیلی و دیگران، حتی رئیس کمیته ملی ایران، رئیس کمیته المپیک و آرش اسماعیلی، اینها اعلام کردن که ما نامه هایی رو امضا کردیم که میتونه، یعنی این نامه هایی که امضا کردن شرطش اینه که ایران بتونه با ورزشکاران اسرائیل روبرو بشه و دیدیم که اینا هیچ کدوم جرئت ندارن چون فتوا از طرف رهبر.
بسیار ممنونم. این هفته واقعا خبرهای دردناک، حالا میگم روز 400-500 نفر از هموطنانمون دارن به گفته خود مسئولان بهداشتی دولتی نظام به اثر ابتلا به کرونا جون خودشون از دست میدن، اما حمید جاسمیان اول کاپیتان پرسپولیس که از ستارگان طلایی فوتبال ایران در تیم ملی و در جای مختلفی که بازی میکرد، عکس‌هاش هم که علی داره پخش میکنه، من خودم سالیان سال با این بزرگمرد هم مصاحبه کردم هم ازش چیز یاد گرفتم، واقعا یکی از انسان‌های بزرگی بود که از فوتبال آبادان معرفی شد و در مکتب شاهین و پرسپولیس بود. آقای شیمان خدمت شما سلام عرض کردم. من و شما توی سالیان قبل که برنامه درباره پیشکسوتان هم می‌ساختیم در مورد این بزرگمرد صحبت کردیم، می‌خواستم نظرتون رو درباره آقای جاسمیان بدونم.
متاسفم از این که واقعا یکی از بهترین ورزشکاران تاریخ ما از دنیا به دلیل این بیماری کرونا اپنی رفت، بیماری که واقعا هر قربانی که بده به اعتقاد من مقصر اصلیش همین رژیمیه که رئیسش میره روی منبرش و میگه که واکسن های آمریکایی و انگلیسی نخرید و بعد چند اصلا معلوم میشه این یه شعار حلکی بوده. ولی راجع به حمید جاسمیان بخوام صحبت کنم، واقعا از اولین کاپیتن های پرسپولیس بود، پرسپولیسی که بعدها تونست با همت واقعا زنریاد عده اصلی و محمود خوردبین و دیگر یارایی که بعد نامی پیدا کردن در ورزش ایران مطرح بشه و بعدها به تیم بزرگی تبدیل شه که با محرومیت شاهین اومدن بازیکناش به تیم پرسپولیس و یکی از اونها حمید جاسمیان بود، بازیکنی که بازیش رو از آبادان شروع کرد و من هیچ یادم نمیده زمانی که مردم فریاد میزدن سیم خاردار ایران حمید جاسمیانه، چون یک بازیکنی بود که اون زمان فوتبال ایران مطرح در دنیا نبود، در آسیا مطرح نبود و حمید جاسمیان یکی از کسایی بود که برای مطرح شدن نام ایران در آسیا واقعا زحمت کشید، یک بازیکنی بود که همیشه این شیوه رو در اون زمان داشت که ضربه اول رو بزنه و حریف رو بخواد در زمین خودش فشار بیاره، باید که بازیکن میانی خط دفاع بود جاسمیان، یک بازیکن اول بود و بسیار این عمل رو با جوانمردی کامل ولی با قدرت و رشادت کامل انجام میداد. متاسفم که جاسمیان در 85 سالگی اگر در حالت عادی از دنیا میرفت میگفتیم خب یک چیز طبیعیه، ولی به دلیل این بیماری که ما خودمون تحمیلش کردیم بر ایران و رژیم تحمیلش کرده از دستش دادیم، مثل هم بازیکنایی مثل شما فکر کنید که مدافع چپ تیم ملی در جام جهانی و بازیکنی مثل علی، من فامیلش یک لحظه فراموش کردم، این بازیکنای پرسپولیس بودن. یک تیتر خوندم که نوشته بود کرونا 3 و پرسپولیس 0، واقعا
علی انصاریان، مرداد میناوند و حمید جاسمیان روحشون شاد باشه،
اینها واقعا قربانیان این بیماری خطرناک شدن، همینطور که بازیکنایی که و خیلی ها نادر دست نشان و خیلی ها رو از دست دادیم و متاسفم توقفی یعنی بیشتر ایمده و این بیماری همچنان داره در ایران قربانی میگیره، در حالی که در کشورهای دیگه دارن این واکسن رو بین مردم به اصطلاح تزریق میکنن، تحویج میدن که جلوی این بیماری گرفته بشه. و این مسئله در اینجا مثلا فرض کنید من به عنوان یک بیگانه یا به قول آقای روحانی به عنوان یک خائن به مملکت رو میان اینطور چیز میکنن که میرم بدون اینکه دیناری بدم واکسن میزنن، همون واکسن آمریکایی که نهیم یاد تحریم میکنه در ایران و بعد در ایران میخوان بفروشن این واکسن رو.
بسیار ممنون،
باید شنید.
بسیار ممنون. روح حمید جاسمیان، علی انصاریان، مرداد میناوند و همه رفتگان شاد باشه. ایرج خان، تو همین هفته گذشتم خبر درگذشت مرتضی شریعت، یه جوره پدر واترپولو ایران رو هم شنیدیم که خبر دردناکی بود. واقعا بزرگانی از ورزش دارن از دنیا میرن که در زمان که زنده هستن قدرشون رو حداقل همین مدیرانی که الان بر مستند کارن نمیدونن.
یه بوکسور خیلی قدیمی مثل که اسمشون کیانی بود، اونم درست. با همین کرونا از بین رفت. یه نکته‌ای که من فقط درباره حمید جاسمیان میتونم بگم غیر از این چیزایی که دوستم فریدون شیبانی گفت، اینکه این بازیکن از آبادان به هر حال اومد و بعد وقتی که تمام این بازیکن‌ها رفتن به پرسپولیس، یک تیم واقعا بزرگ و قدرتمند رو ساختن به اضافه حمید جاسمیان. ولی زمانی که آلن راجرز مربی تیم پرسپولیس شد، شیبه دیگه آورد، اون 4-4-2 شو پیاده کرد و حمید جاسمیان دیگه جایی در اونجا نداشت و کنار گذاشته شد و همین باعث شد که حمید جاسمیان تقریبا از فوتبال کنار رفت. به هر حال اینم یکی از نکته هایی که واقعا درباره حمید جاسمیان با وجود اون همه قدرتش در فوتبال باید بگیم. و به هر حال متاسفیم که این بیماری کرونا همینطوری چهره های بزرگ رو از بین میبره. ولی شما باید توجه بکنید روزی چقدر آدم به خاطر این بیماری در ایران قربانی میشه که ما فقط آدم های سرشناسش معرفی میشن که اینها به حال فوت کردن، بقیه بدون نام در گورهای نمیدونم کجا. الان گفتن که یه گورستان جدید بزرگی در کنار بهشت صحرا دو مرتبه درست کردن. به هر حال متاسفیم از رفتن این بزرگانمون که همشون واقعا یه سمبول های فوتبال واقعی ایران بودن.
بسیار من روحشون شاد باشه. ایرج خان، لیگ قهرمانان اروپا پاری سن ژرمن در خونش واقعا گل های بعدی خورد، یعنی کلر و ناوارس، من خودم فکر کردم که اینجوری گل بخوره. باخت بازی برگشت یه جورایی باید بره و در سیتی اونجا جبران اساسی بکنه و یعنی فینال رو از دست خواهد داد، مدافع یعنی فینالیست دوره قبل. و همچنین چلسی که با توخل تونست در مادرید مساوی ارزشمندی بگیره. نظرتون رو می‌خواستم بدید.
درباره چلسی اول بگم، در دیدار رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان واقعا انتظار می‌رفت که رئال مادرید با اون بازیکنانش به هر حال بتونه نتیجه خوبی بگیره، اما توخل مربی باهوش و کاردان چلسی که 4 ماه و چند ماه مربی این تیم بحران زده آبی های لندن شده، واقعا این تیم رو پیشرفت فوق العاده ای بهش داده تا جایی که از پایینی ترین جدول لیگ برتر انگلیس خودش رو به جمع 5 تیم رتبه بالای جدول رسونده. نمایش عالی چلسی در مادرید نشون داد که واقعا اگر فلسفه توپ گرد و دروازه دراز در بازی برگشت در لندن حاکم نباشه، چلسی رو باید ما در فینال ببینیم. اگر اینطور بشه، خب منچستر سیتی هم که واقعا با شگفتی پاریس رو مغلوب کرد، تقریبا میتونم بگم 2-1 برنده شدن در زمین حریف، این یک چیزیه که میشه از همین حالا واقعا لباس قهرمانی رو برای منچستر سیتی یا چلسی پروب بکنیم و منتظر باشیم که یکی از این دو تیم انگلیسی امسال قهرمان بشن. به خصوص این که منچستر سیتی برای اولین بار در تاریخش به فینال خواهد رسید. به هر حال من فکر کنم این بازی های برگشت دیدارهای رفته نیمه پایانی خیلی تماشایی و ضمناً هیجان انگیز باشه.
درست، امیدوارم که اتفاقاتی که در پاریس افتاد، حالا من خودم با عنوان لیورپولی دوست داشتم که پاریس سن ژرمن ببره، چون بعد ما رقیب سیتی هستیم. امیدوارم که حالا
در پاریس اشتباهات آقای
حالا همین گلی که گیرمون نواسمون، فکر کنم شیرازی تیم اصلا پاشون نیه.
کاملا درست میگید، برای اینکه اصلا این توپ به هیچ کس هم برخورد نکرد و کاملا اشتباه نواس بود که این گل خورد. به هر حال در نیمه اول واقعا پاریس شانس چند تا گل دیگه هم داشت، اما در نیمه دوم، نیمه اول همه بازیکنان منچستر سیتی هر کدوم یارگیری کرده بودن، به خصوص نیمار و امباپه واقعا در حبس یک یا دو یا سه تا بازیکن بودن. اما در نیمه دوم بعد از اینکه به هر حال همین مربی که به هر حال میگیم ارزش مربی نشون داده میشه، در نیمه دوم به بازیکنانش گفتش که آزاد باشن و اونها توانستن که همین پاریس سن ژرمن رو که در یک نظرسنجی 38% گفته بودن قهرمان امسال هست، حالا بعضش رو یه مقدار پیچیده بکنه، باید ببینیم که روز سه شنبه چه خواهد کرد.
بسیار ممنونم آقای شهبانی، دو دقیقه زمان داریم، می‌خواستم جنبندی شما درباره لیگ قهرمانان آسیا و صعود مقتدرانه پرسپولیس بدونم.
خب این دوره مسابقات قهرمانی آسیا واقعا چک خاصی داشت و خیلی هم مهیج و پیچیده شد، با اینکه میشه از معایب اون مسئله فشردگی مسابقات رو نام برد. تو این مسابقات با این مرحله 4 تیم ایران خوب بودن و واقعا شاید اعتبار خیلی زیادی هم باید به تیم اهواز بدیم ما که تونستن اینها نتایج خوبی کسب کنن و تنها یک شکست داشته باشن، ولی تیمی مثل تراتورزادی تنها تیمی بود که بدون شکست در این مسابقات بود. اینها نتایج خوبیه، ولی بدون تردید پرسپولیس بهترین نتایج داشت، 3 برد 1 شکست و اون یک شکست هم به دلیل همون مسئله فشردگی مسابقات بود که همه تیم ها مجبور بودن از بازیکنهای ذخیره خودشون حتی اکثر استفاده رو بکنن و پرسپولیس هم از این قاعده مستثنا نبود. ما دیدیم که پرسپولیس در مسابقه شکست خورد، خیلی راحت و با به اصطلاح شایستگی تونست همون مسابقه رو در دیدار برگشت به هر حال در دیدار رفت ببره. به هر حال من این مسئله رو به شما بگم که تا اینجا پرونده تیم ایران خوب بوده، به خصوص که با قاطعیت در گروه خودش اول شد و با تیم دوم هم حالا اگر با تیم ایرانی برخورد کنه و چانسی فوتبال ماست که دو تیم به هم میخورن و یکی محکوم به رفتن میشه، ولی به هر حال پرسپولیس از حالا میشه توش تکیه کرد به عنوان یک تیم مدعی مقام قهرمانی.
بسیار ممنونم. دقیقا فرمایش آقای شهبانی، پرسپولیس در گروهی بود که 5 برد رو داشت و فقط یه شکست مقابل الوحده با 15 امتیاز به مقتدرانه محل بعد صعود کرد. ایرج خان 30 ثانیه زمان داریم، می‌خواستم جنبندی شما رو هم بدونم.
ببینید این لیگ قهرمانان امسال اصولا یه مقدار عجیب غریب بود. 40 تا تیم در 10 گروه با هم رقابت کردن، اونم تقریبا میشه گفت هر یک روز در میان یک بازی. 5 تیم برتر گروه ها بالا اومدن و دومی ها. برحال این شیوه برگزاری به نظر من کار صعود تیم ها رو خیلی دشوار کرده بود و پیچیده. اما دو تیم ایرانی پرسپولیس با 15 امتیاز و استقلال که امیدوارم برحال انتخاب شده باشه، همچنین فولاد و تراکتور سازی نشون دادن که خیلی برحال از فوتبال آسیا بالاترن. و یه نکته هم این که استقلال تاجیکستان، خب
دقیقاً
که بله اونم اومد و واقعا شرایط خوبی رو نشون داد، با پیروزی در بازی بعدیش میتونه تیم دوم باشه و به هر حال به مرحله حذفی برسه. این برای فوتبال تاجیکستان که آماتوری هست به نظر من خیلی جالب خواهد بود.
بسیار ممنونم ایرج خان ادیب‌زاده و استاد فریدون شیبانی که در این برنامه حضور داشتن. امیدوارم که مورد پسند رضایت شما قرار گرفتش مباحث امشب. آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران، مردم دنیا و امیدوارم که این ویروس مهلک کرونا جلو دست از سر دنیا برداره. شب و روز بر شما خوش، خدا یارو نگهدارتون.